به پادکست سیالکتیک خوش اومدید. این بار هوش مصنوعی رفته سراغ مغز با یک عالمه منبع مهم و کاربردی و معتبر. این اپیزود دو بخش داره. توی بخش اول بررسی می‌کنیم ببینیم در تجربه‌هایی مثل هوس، شهوت، عشق، وابستگی، وفاداری و شکست عاطفی در مغز داره چه اتفاقاتی می‌افته؟ یعنی دقیقاً مغز در این ماجراها چی کار است؟ و توی بخش دوم میریم یکم ریزتر میشیم، بررسی میکنیم که اساساً در ترسها، غمها، شادیها، هیجانات، عصبانیتها چه فرایندهایی در مغز ما جریان داره؟ اصلاً قضیه چیه؟
سلام، میخواییم ببینیم از اون لحظه اول که چشمتون به یک میفته تا شکل‌گیری یه رابطه و حتی خدایی نکرده شکست عشقی دقیقاً چه خبره توی مغز ما؟
دقیقاً، و برای این کار کلی منبع داریم، از مقالات هاروارد و اسکن‌های مغزی گرفته تا کتاب‌های عصب‌شناسی.
حتی یه بحث جالب از یه فروم اینترنتی هم داریم که ببینیم مردم عادی چی فکر میکنن. پس قراره یه نقشه کامل از مغز عاشق رو رمزگشایی کنیم.
مأموریت ما همینه. مرحله به مرحله جلو میریم. از هوس اولیه تا عشق رمانتیک، دلبستگی و در نهایت
دلشکستگی. عالیه. خب از نقطه صفر شروع کنیم. هوس. همیشه این سوال هست که فرقش با عشق چیه؟ تو اون فروم اینترنتیه یه نفر خیلی ساده گفته بود. میگفت هوس یعنی من جسم تو رو میخوام.
و عشق؟
و عشق یعنی من تمام وجود تو رو میخوام. میگفت هوس خودخواهانه است ولی عشق یعنی مراقبت.
این حرف کاملا پایه علمی داره. هوس در واقع یه برنامه بیولوژیکیه که با هورمون‌های جنسی کار می‌کنه.
یعنی همون تستوسترون در آقایون؟
دقیقاً. تستوسترون مثل پدال گاز برای انگیزه جنسی. تحقیقات نشون داده اگه حذفش کنی انگیزه رقابت کم میشه. ولی لزوماً توانایی از بین نمیره. یه مطالعه نشون داده هم مردان و هم زنانی که تو روابط پالیاموراس هستن سطح تستوسترون بالاتری دارن.
جالبه، حالا این علت یا معلول مشخص نیست.
دقیقاً. معلوم نیست اون سبک زندگی تستوسترون رو بالا میبره یا برعکس.
در خانم‌ها چطور؟ اونجا ارکستر چطور کار میکنه؟
اونجا کمی پیچیده‌تره. بازیگرای اصلی استروژن و پروژسترون هستن. وقتی استروژن بالا میره، انگیزه جنسی هم اوج میگیره.
و پروژسترون برعکس عمل میکنه.
دقیقاً. همه اینا برای اینه که شانس باروری به حد اکثر برسه. پس هوس در واقع همون صدای بلند بیولوژی ماست.
منابعی که در اختیار داریم نشون میدن که عشق در واقع یک کلمه است برای حداقل 3 برنامه کاملا متفاوت که تو مغز ما اجرا میشن. امروز میخوایم این 3 برنامه رو رمزگشایی کنیم. شهوت، شیفتگی و وابستگی.
دقیقاً. و این تمایز خیلی مهمه، چون ما معمولا همه این حسا رو میریزیم توی کاسه و بهش میگیم عشق. اما مغز ما برای هر کدوم از اینها یه مدار جداگانه داره، یه کوکتل شیمیایی کاملا متفاوت. این 3 سیستم عبارتند از میل جنسی که همون شهوته، جاذبه رمانتیک یا عشق آتشین، و در نهایت وابستگی که میشه همون پیوند عمیق و همراهی.
عالیه. پس انگار مغز ما برای روابط 3 ابزار مختلف تو جعبه ابزارش داره. شاید بشه اینطوری تصورش کرد که شهوت مثل یه رادار خیلی وسیعه، دائما داره محیط رو اسکن میکنه.
آها.
عشق رمانتیک مثل یه لیزر قدرتمنده که روی یک هدف خاص قفل میکنه. و وابستگی مثل یه لنگر آرومه که ما رو توی بندر امن کنار هم نگه میداره. این تشبیه خوبیه برای شروع؟
فوق‌العاده است. یه تشبیه عالیه، چون دقیقاً تفاوت عملکردشون رو نشون میده. یکی گسترش وسیعه، یکی به شدت متمرکزه و سومی دنبال ثبات و پایداریه. و نکته جالبتر اینه که میتونن همزمان کار کنن، گاهی حتی در جهت‌های مختلف، و همین زندگی عاطفی ما آدما رو اینقدر پیچیده کرده.
خب پس بیایید با اولین و شاید غریزی ترین ابزار شروع کنیم، با همون رادار وسیع، یعنی شهوت یا میل جنسی. منابع میگن این سیستم برای یه هدف خیلی ساده و مستقیم تکامل پیدا کرده، اشتیاق به ارضای جنسی.
بله، این یه سائق یا درایو کاملا بنیادیه. هدف نهاییش هم بقای گونه است.
نیروی محرکش هم عمدتاً هورمون‌ها هستن، یعنی آندروژن‌ها به خصوص تستوسترون و همینطور استروژن‌ها. و یه نکته جالب که تو منابعم هست اینه که ببینید تستوسترون فقط یه هورمون مردانه نیست.
درسته، این تصور خیلی رایجه.
بله، در حالی که این هورمون هم در آقایون و هم در خانم‌ها برای میل جنسی کاملاً حیاتیه. این تصور اشتباهیه. هورمون ها مثل جرقه ای هستند که موتور رو روشن می کنن. اما خود مغز، یعنی بخش های مثل هیپوتالاموس و آمیگدال، انگار پشت فرمون نشستن. مطالعات FMRI، یعنی همون اسکن های مغزی، اینو خیلی واضح نشون دادن.
آها، پس هیپوتالاموس و آمیگدال مرکز فرماندهی این سیستم هستن. و گفتید این سیستم خیلی انتخابگر نیست، مثل همون رادار عمل میکنه. یعنی چی؟
یعنی از دیدگاه تکاملی هدف این سیستم این بوده که ما رو تشویق کنه تا با طیف وسیعی از شرکای احتمالی جفتگیری کنیم. اینجوری شانس بقای ژن‌هامون بالا میره. برای همین این سیستم ذاتاً روی یه فرد خاص متمرکز نیست، یه انگیزه کلی برای جستجوگریه.
پس تکلیف شهوت روشنه، یه جور موتور جستجوی کلی برای بدن، اما اون چیزی که داستان‌ها و فیلم‌ها و شعرها رو می‌سازه این نیست. اون لحظه‌ایه که تمام دنیا تو یه نفر خلاصه میشه. چطور مغز از این حالت کلی و پراکنده روی یک نفر قفل می‌کنه؟ خب اینجا وارد قلمرو به سیستم دوم میشیم، جاذبه رمانتیک، همون لیزر قدرتمند.
دقیقاً. و اینجا جاییه که بیولوژی عشق واقعاً شگفت‌انگیز میشه. منابع تأکید دارن که این سیستم بیشتر از اینکه یه احساس باشه، یه سیستم انگیزشی فوق‌العاده قوی تره. یه سائق یا درایف که شما رو وادار میکنه تمام انرژی و توجهتون رو برای به دست آوردن یه شریک خاص بسیج کنید.
حتی از میل جنسی هم قوی تره؟
خیلی قوی تر. شما کمتر کسی رو میبینید که صرفاً به خاطر ناکامی جنسی خودکشی کنه یا جنایت کنه. این نشون میده وقتی این سیستم فعال میشه چه نیروی عظیمی تو مغز ما آزاد میشه. ویژگی‌هاش هم برای همه ما آشناست. انرژی بیپایان، بیخوابی، تمرکز شدید روی معشوق.
نوسانات خلقی وحشتناک، از سرخوشی تا ناامیدی.
دقیقاً. و یه میل خیلی قوی برای یکی شدن با اون آدم.
شما هم حتما این رو تجربه کردید، اون اوایل رابطه که کوچکترین چیزها درباره طرف مقابل براتون جذاب بود. مدل حرف زدنش، آهنگی که دوست داشت، داستانی که از بچگیش تعریف میکرد، همه اینها تو ذهن شما حک میشد. خب چه اتفاقی تو مغز ما میفته که اینطور دیوانوار و متمرکز میشیم؟ این کوکتل شیمیایی از چی تشکیل شده؟
این کوکتل عمدتاً سه تا ماده اصلی داره. سطح بالای دوپامین، سطح بالای نوراپینفرین و به طور خیلی عجیبی سطح پایین سروتونین. خب بیایید اینها رو باز کنیم. دوپامین بازیگر اصلیه. وقتی افراد عاشق به عکس معشوقشون نگاه میکنن، اسکنهای مغزی نشون میده که بخشهایی از مغز که بهشون میگیم سیستم پاداش به شدت فعال میشن. نواحی مثل ناحیه تگمنتال شکمی یا VTA و هسته دومی.
صبر کنید، اینها همون بخش‌هایی نیستن که موقع مصرف مواد مخدر هم فعال میشن. یعنی مغز ما در واقع به معشوقمون معتاد میشه؟
دقیقاً. به همین دلیله که عشق انقدر اعتیاد آور است. این نواحی مرکز انگیزه و پاداش تو مغز هستن. فکر کنید VTA مثل پدال گاز انگیزه شماست و هسته دمی مثل یه سیستم ناوگری GPS که شما رو روی هدف یعنی معشوق قفل میکنه. مغز شما به این نتیجه میرسه که این فرد بزرگترین پاداش ممکنه
و شما رو وادار میکنه برای رسیدن بهش هر کاری بکنید.
هر کاری.
و اون دوتا ماده دیگه، نوراپینفرین و سروتونین؟
نوراپینفرین که با آدرنالین مرتبطه، مسئول اون انرژی زیاد، تپش قلب و بیخوابیه. اما یه کار جالب دیگه هم میکنه. حافظه شما رو برای محرک‌های جدید به شدت تیز میکنه. به همین دلیل که شما تمام جزئیات کوچیک مربوط به معشوق رو به خاطر میسپارید. اما شگفت‌انگیزترین بخش ماجرا مربوط به سروتونینه.
آره، گفتید سطحش پایین میاد. این خیلی عجیبه. چون ما همیشه فکر میکنیم سروتونین هورمون حال خوب و آرامشه. چرا باید تو حالت عاشقی کم بشه؟
این یکی از جالبترین یافته‌های این حوزه است. سطح پایین سروتونین باعث ایجاد افکار وسواس‌گونه میشه. در واقع سطح سروتونین توی مغز یه فرد عاشق شباهت خیلی زیادی به سطح سروتونین توی مغز بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی یا OCD داره.
چی؟ صبر کنید ببینم. یعنی مغز یه فرد عاشق شبیه مغز کسیه که اختلال وسواس داره؟ پس این که میگن عشق دیوانگیست واقعا یه ریشه بیولوژیک داره؟
این افت سروتونین باعث میشه شما نتونید به چیزی جز معشوق فکر کنید. مغز شما دائما در حال نشوار فکری درباره اونه. کجاست؟ داره چیکار میکنه؟ آیا اون هم به من فکر میکنه؟ این همون بخش وسواسگونه عشقه.
وای، پس مغز ما در اون لحظه عملاً یک کوکتل شیمیایی از اعتیاد با دوپامین، انرژی و تمرکز با نورا اپینفرین و وسواس با سروتونین پایین رو تجربه میکنه. حالا میفهمم چرا آدمای عاشق اینقدر عجیب و غریب و گاهی غیر منطقی رفتار میکنن. خب این حالت پرشور و هیجان نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه. بدن و مغز از پا در میاد. بعد از این طوفان اولیه چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که ابزار سوم، یعنی اون لنگر آروم وارد صحنه میشه. وابستگی.
دقیقاً. سیستم سوم یعنی وابستگی یا عشق همراهانه با احساس آرامش، امنیت و راحتی با یه شریک طولانی مدت مشخص میشه. اون هیجانات شدید و نوسانات خلقی جای خودشون رو به یه پیوند عمیق و پایدار میدن. از نگاه تکاملی هدف این سیستم این بوده که زوجها رو به اندازه کافی کنار هم نگه داره تا بتونن از پس وظیفه دشوار و طولانی مدت بزرگ کردن بچه‌ها بر بیان.
و مواد شیمیایی پشت این احساس آرامش و امنیت چیه؟
اینجا دوتا ماده شیمیایی دیگه نقش اصلی رو بازی میکنن. اکسیتوسین و وازوپرسین. به اینها گاهی هورمون‌های آغوش یا هورمون‌های پیوند هم میگن. اینها نوروپپتیدهایی هستند که در ایجاد پیوندهای اجتماعی، به خصوص پیوند عمیق بین مادر و فرزند، نقش حیاتی دارند.
من تو منابع درباره تحقیقات روی ولهای چمنزار خوندم. اینا انگار خیلی به دانشمندا کمک کردن.
بله، این ولهای چمنزار یا پریری ولز ستاره تحقیقات تو این زمینه هستند. اونا پستانداران کوچیکی هستند که به تک همسری و تشکیل پیوندهای جفتی مادام العمرشون معروفن. تحقیقات نشون داده که مغز این حیوونا پر از گیرنده های اکسیتوسین و وازوپرسین تو همون مراکز پاداشه.
همون مراکزی که دوپامین هم فعالشون میکرد؟
بله، و وقتی این گیرنده ها رو با دارو مسدود میکنن، این حیوونا دیگه پیوند جفتی تشکیل نمیدن. انگار اون چسب اجتماعی از بین میره.
یعنی کلید وفاداری ابدی تمام این مدت تو مغز یه جونده کوچیک اهل چمنزار پنهان شده بوده؟ و در انسانها چطور؟ این سیستم تو مغز ما همینطوری کار میکنه؟
بله، مطالعات FMRI روی زوجهایی که سالهاست با هم زندگی میکنن، فعالیت زیادی رو در نواحی مشابهی از مغز مثل پالیدوم شکمی نشون داده. این نواحی سرشار از گیرنده های اکسیتوسین و وازوپرسین هستن. یه تمایز جالبی که منابع بهش اشاره میکنن اینه: سیستم عشق رمانتیک بیشتر با خواستن یا وانتینگ مرتبطه، یعنی اون اشتیاق برای به دست آوردن.
آها.
اما سیستم وابستگی بیشتر با لذت بردن یا لایکینگ در ارتباطه. شما از بودن کنار شریکتون لذت میبرید و احساس آرامش میکنید، حتی اگه اون تب و تاب اولیه کمتر شده باشه.
خب، حالا که این سه سیستم مجزا رو بررسی کردیم، بیایم سراغ بخش پیچیده ماجرا، تعامل اینها با هم. چون تو زندگی واقعی این سیستم ها همیشه مرتب و به ترتیب فعال نمیشن.
اصلاً. و این منشأ بسیاری از شادی ها، غم ها و پیچیدگی های روابط انسانیه. این سه سیستم میتونن با هم کار کنن، مستقل از هم عمل کنن یا حتی با هم در تضاد باشن. مغز ما کاملا قادره که اینها رو همزمان تجربه کنه.
پس اینجاست که اوضاع پیچیده میشه. مثلا یه نفر میتونه سالها با همسر زندگی کنه و اون حس عمیق وابستگی و آرامش رو داشته باشه که با اکسیتوسین مرتبطه.
درسته.
ولی یک دفعه تو محل کارش نسبت به یه همکار جدید اون جرقه عشق رمانتیک رو که پر از دوپامینه حس کنه و و همزمان ممکنه نسبت به شخص سومی میل جنسی داشته باشه. مغز اینها رو چطور همزمان پردازش میکنه؟
دقیقاً همینطوره. مغز به صورت موازی اداره میکنه. شما میتونید عمیقاً به شریک زندگیتون وابسته باشید، یعنی سیستم وابستگیتون فعال باشه. همزمان دیوانوار عاشق شخص دیگه‌ای باشید، یعنی سیستم جذابه رمانتیک فعال باشه، و به شخص سومی هم تمایل جنسی داشته باشید که میشه سیستم شهوت. این توانایی مغز ماست، هرچند که هنجارهای اجتماعی و اخلاقی ما رو به سمت یک پارچه کردن این احساسات سوق میدن.
باعث آزاد شدن اکسیتوسین و وازوپرسین میشه. این دوتا ماده همونطور که گفتیم چسب پیوند و وابستگی هستن. به همین دلیله که صمیمیت فیزیکی میتونه پیوند عاطفی رو توی رابطه طولانی مدت رو محکمتر کنه.
پس شهوت میتونه به وابستگی کمک کنه.
دقیقاً. و از طرف دیگه اون دوپامین بالای عشق رمانتیک میتونه ترشح اکسیتوسین رو تحریک کنه. به این ترتیب عشق پرشور اولیه به تدریج به رشد یه احساس وابستگی عمیق کمک میکنه و راه رو برای یه رابطه پایدار هموار میکنه.
پس این یک معماری هوشمندانه تکاملیه، یه رقص پیچیده شیمیایی تو مغز ما که برای اهداف مختلفی طراحی شده. لیزر عشق رمانتیک ما رو روی یک نفر متمرکز میکنه تا انرژی لازم برای تشکیل رابطه رو داشته باشیم و در نهایت لنگر وابستگی ما رو کنار هم نگه میداره.
دقیقاً یک استراتژی سه مرحله‌ای که شانس موفقیت تولید مثلی ما رو در طول تاریخ تکامل به حداکثر رسونده.
خب پس اگر بخوایم یک جمع‌بندی کنیم، امروز دیدیم که عشق یه مفهوم یک پارچه نیست. این تجربه از حداقل سه سیستم مغزی مجزا ناشی میشه. اول شهوت که با تستوسترون کار میکنه و مثل یه رادار ما رو به جستجو وامی داره. دوم جاذبه رمانتیک که با دوپامین و نوراپینفرین ما رو مثل یه لیزر روی یک نفر متمرکز میکنه و با سروتونین پایین وسواسیمون میکنه. و سوم وابستگی که با اکسیتوسین و وازوپرسین مثل یه لنگر احساس آرامش و امنیت طولانی مدت ایجاد میکنه.
یه مطالعه اف‌ام‌آرای روی زوجهای انجام شد که 21 سال با هم بودن و هنوز شدیداً عاشق بودن.
خب مغزشون چی نشون میداد؟
نشون میداد که اون نواحی دوپامین هنوز مثل روز اول فعاله، ولی در کنارش بخش‌های مرتبط با دلبستگی مادرانه مثل گلوبوس پالیدوس هم روشن شده بود.
پس یعنی ترکیبی از شور اولیه و یه پیوند عمیق و آرومه. هم معشوق هم بهترین دوست.
زیباترین توصیف همینه.
تا اینجا همه چیز شیمیایی و غریزی بود. پس بخش منطقی مغز ما، اون اراده و انتخاب، کجای داستانه؟
سوال عالیه. اینجا مدیر عامل مغز وارد میشه. قشر پیش پیشانی.
همون بخش متفکر ما.
بله، یه مطالعه خیلی جالب تو دانشگاه کیوتو انجام شده. به مردهایی که تو رابطه متعهدانه بودن، عکس زنهای جذاب دیگر رو نشون دادن.
و همزمان مغزشون رو اسکن می‌کردن که ببینن این مدیرعامل داره چیکار می‌کنه.
دقیقاً، توانایی مغز رو در مهار پاسخ یا همون کنترل کردن خودشون اندازه گرفتن.
نتیجه چی بود؟
نتیجه این بود که مردایی که رابطه طولانی تری داشتن، فعالیت بیشتری توی بخش خاص از این قشر مغز به اسم VLPFC داشتن.
VLPFC، اسمش سخته. کاراش چیه؟
دقیقاً مثل ترمز دستیه. وقتی یه فکر وسوسه انگیز میاد، این بخش میگه نه و پاشو میذاره رو ترمز.
آها، پس مغز به طور فعال داره وسوسه رو سرکوب میکنه.
این یعنی وفاداری فقط یه حس نیست، یه مهارته.
حالا میرسیم به بخش دردناک ماجرا. وقتی همه چیز تموم میشه، اون حس قلب شکسته. این فقط یه استعاره است یا واقعا قلب آدم میشکنه؟
متاسفانه فقط استعاره نیست. یه وضعیت پزشکی واقعی وجود داره به اسم سندروم قلب شکسته یا تاکوتسوبو.
علائمش چیه؟
علائمش دقیقاً شبیه حمله قلبیه. درد قفسه سینه، تنگی نفس. ولی وقتی آنژیوگرافی میکنن میبینن هیچ رگی بسته نیست.
و این فقط به خاطر یه شوک عاطفی اتفاق میفته؟
اغلب بله. بعد از مرگ یک عزیز یا یه شکست عشقی خیلی سخت. و ریشه مشکل باز هم تو مغزه.
یعنی مغز به قلب آسیب میزنه؟
بله. افرادی که فعالیت بیشتری تو آمیگدال، یعنی مرکز استرس مغز دارن، بیشتر در معرض خطرن.
آمیگدال مثل آژیر خطر مغزه؟
دقیقاً.
وقتی این آژیر با صدای خیلی بلند به صدا در میاد، مغز دستور میده یه سیل از هورمون‌های استرس مثل آدرنالین تو خون آزاد بشه.
و این سیل هورمونی به قلب آسیب میزنه.
این هورمون‌ها عضله قلب رو به طور موقت مبهوت یا فلج میکنن. این یه ارتباط مستقیم و تکان دهنده بین درد عاطفی و آسیب فیزیکیه.
وای، خب برای اینکه کار به این جهان نکشه، کلید اصلی همدلیه، به خصوص وقت دعوا. شما به یه تحقیق جدید اشاره کردید که مغز دو نفر رو همزمان اسکن میکنن. اونجا چه خبره؟
بله، این حوزه جدید به ما نشون میده همدلی تو سطح عصبی چطور کار میکنه. مغز ما یه سیستم ذهنخوانی داره با دو تا بازیکن اصلی.
خب این تیم دو نفره رو معرفی کنید.
بازیکن اول قشر پیشپیشانی میانی یا MPFC هست. این بخش سعی میکنه خودشو بذاره جای طرف مقابل، مثل یه بازیگره.
و دومی؟
دومی اتصال گیجگاهی آهیانه‌ای یا TPJ هست. این یکی مثل یه کاراگاهه، از بیرون نگاه میکنه و سعی میکنه نیت شما رو حدس بزنه.
یه بازیگر درونی و یه کاراگاه بیرونی. خیلی جالبه. حالا تو اون مطالعه روی زوجها یه نتیجه خیلی عجیب به دست اومد. درسته؟
دقیقاً. همه فکر می‌کردن هر چی هماهنگی مغز دو نفر تو این بخشا بیشتر باشه بهتره. اما دیدن هماهنگی بیشتر تو فعالیت اون کاراگاه یعنی TPJ با رضایت کمتر از گفتگو همراه بود.
چی؟ صبر کنید. چطور ممکنه؟ یعنی هر چی بیشتر سعی کنن همو بفهمن اوضاع بدتر میشه؟
این دقیقاً همون نکته گیج کننده است. یه نظریه اینه که وقتی فقط کاراگاه فعاله، شما سریع شروع میکنی به نیت خانی منفی.
آها، یعنی مدام میگی اون این کارو کرد که منو عصبانی کنه یا منظورش این بود که؟
دقیقاً. دو تا کاراگاه که هماهنگ دارن به هم اتهام میزنن.
پس برای همدلی واقعی اون بازیگره هم باید بیاد تو صحنه.
خودشه. همدلی سازنده زمانی اتفاق میفته که کاراگاه TPJ با بازیگر MPFC که اهل تأمل و در نظر گرفتن احساسات تعادل پیدا کنه، وگرنه فقط یه چرخه سرزنشه.
پس بعد از این سفر عمیق به نظر میرسه داستان عشق توی مغز ما یه ماجرای چند لایه است. از طوفان دوپامین شروع میشه،
بعد با اکسیتوسین به آرامش دلبستگی میرسه
و در نهایت اون مدیرعامل منطقی مغز مثل یه نگهبان ازش محافظت میکنه.
و دیدیم که از دست دادنش چقدر میتونه واقعی باشه و به قلب ما آسیب فیزیکی بزنه. و فهمیدیم همدلی یه رقص ظریف بین بخشای مختلف مغزه.
و درک این سیستم ها به ما کمک میکنه تا پیچیدگی های روابط خودمون و دیگران رو بهتر بفهمیم. اینکه چرا عشق اولیه انقدر شدیده و چرا روابط طولانی مدت به یه احساس متفاوت از آرامش تبدیل میشن. یا اینکه چرا ممکنه همزمان احساسات متناقضی رو تجربه کنیم. اینها نقص شخصیتی نیستن، بلکه بخشی از سیمکشی بیولوژیک مغز ما هستن.
منابع اشاره میکنن که برخی از رایج‌ترین داروهای ضد افسردگی یعنی SSRI‌ها با بالا بردن سطح سروتونین تو مغز کار میکنن. حالا ما امروز فهمیدیم که عشق رمانتیک با سطح پایین سروتونین و سطح بالای دوپامین مرتبطه.
درسته.
این داروها با بالا بردن سروتونین میتونن فعالیت دوپامین رو سرکوب کنن و در نتیجه احساسات مربوط به عشق رمانتیک و حتی وابستگی رو مختل کنن.
بله، این یک حوزه تحقیقاتی بسیار مهم و بحث برانگیزه.
و این یه سوال جدی رو برای ما مطرح میکنه. اگر شیمی مغز ما برای عشق و ارتباط تا این حد دقیق و ظریف تنظیم شده، دستکاری این شیمی حتی با نیت خوب مثل درمان افسردگی چه پیامدهای ناخواسته میتونه برای یکی از اساسی ترین و قدرتمندترین انگیزه های انسانی ما داشته باشه؟ این چیزیه که ارزش فکر کردن داره.
خب بریم سراغ بخش دوم، یعنی فرایند مغزمون در احساسات و هیجانات.
وقتی یه حس قوی مثل عشق، خشم، ترس یا حتی شادی عمیق رو تجربه می‌کنیم، یا مثلا وقتی سری دوراهی مهم گیر کردیم و باید تصمیم بگیریم، دقیقاً چه اتفاقی اون تو می‌افته؟ کدوم چراغ‌ها روشن میشن، کدوم ها خاموش میشن و این ارکستر پیچیده عصبی چطور با هم هماهنگ میشه؟
دقیقاً سوالت عالیه، چون ما رو میبره به قلب علم اعصاب مدرن.
بر اساس منابعی که برامون فرستادی قرار این جعبه سیاه رو باز کنیم. از دنیای رنگارنگ احساسات شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ مکانیزم‌های تصمیم‌گیری و در نهایت به چیزی می‌رسیم که میشه بهش گفت سیستم عامل مغز. ولی قبلش باید یه تصور قدیمی رو کامل کنار بذاریم.
چه تصوری؟
این ایده که مغز یه سری دکمه مجزا داره. مثلا یه دکمه برای ترس، یکی برای شادی. امروز می‌دونیم که با شبکه‌های بسیار پویا و توزیع شده روبرو هستیم. یه سمفونی واقعی.
پس خبری از یه مرکز کنترل ساده نیست و همه چیز شبکه‌ایه. خیلی خوب، بیا با بخش اول شروع کنیم. چطور این حسا از اون خوشی ساده خوردن یه بستنی تا غم عمیق یه فقدان توی مغز ما ساخته میشن؟ گفتی که مدار عصبی جدا برای هر کدوم وجود نداره. پس داستان چیه؟
داستان اینه که مغز خیلی بهینه‌تر از این حرف هاست. از چند تا عنصر بنیادی مشترک استفاده میکنه. تحقیقات جدید به دو عنصر کلیدی اشاره میکنن که بهش میگن اثر اصلی یا core effect.
Core effect.
بله. اولیش ظرفیت یا ولنسه. اینو اینجوری ببین. یه جورایی مثل دکمه لایک و دیسلایک مغزه. یعنی وقتی یه تجربه ای داری، اولین کاری که مغز میکنه اینه که بهش برچسب خوشایند یا ناخوشایند میزنه. وقتی بستنی میخوری، ناحیه‌ای به اسم قشر اوربیتوفرونتال یا OFC یه لایک محکم میزنه. وقتی دستت به یه چیز داغ میخوره، همون ناحیه یه دیسلایک فوری میده. این بخش مغز کاری به شدت ماجرا نداره، فقط خیلی سریع میگه این خوبه یا این بده. این حس بنیادین خوب یا بد بودن پایه همه هیجانات ماست.
آها، پس OFC مثل اون داور مسابقه است که فقط کارت زرد و قرمز میده و میگه خطا بود یا نه. کاری به این مداره که خطا چقدر شدید بوده. پس اون شدت ماجرا کجاست؟
عنصر دوم برانگیختگی یا ارازل هست. این مثل دکمه ولوم یا انرژی سنج مغزه. اینجا پای آمیگدال به ماجرا باز میشه. همون که به اشتباه بهش میگفتن مرکز ترس، در واقع مسئول تنظیم شدت هیجانات ماست. فرقی هم نمیکنه هیجان مثبت باشه یا منفی. هیجان شدید موقع دیدن یه فیلم ترسناک یا هیجان شدید موقع برنده شدن توی یه مسابقه، هر دوتاش آمیگدال رو حسابی فعال میکنه.
پس اگه درست فهمیده باشم، وقتی توی موقعیت ترسناک قرار میگیری، قشر اوربیتوفرونتال دکمه دیسلایک رو میزنه و آمیگدال ولوم انرژی رو تا آخر زیاد میکنه. ولی وقتی یه خبر فوق‌العاده هیجان انگیز میشنوی، OFC دکمه لایک رو میزنه و آمیگدال باز هم ولوم رو تا آخر زیاد میکنه. پس این دوتا عنصر با هم ترکیب میشن تا طیف وسیع هیجانات رو بسازن.
کاملا. این دو بود مثل طول و عرض جغرافیایی برای نقشه هیجانات هستن. اما قضیه از این هم جالبتر میشه. با وجود این پایه‌های مشترک، هر هیجان الگوی فعالیت یا به قول منابع اثرانگشت عصبی منحصر به فرد خودش رو هم داره.
اثرانگشت عصبی؟
بله. یعنی انگار با اینکه نوتای موسیقی مشترک هستن، هر هیجان آکورد خاص خودش رو مینوازه.
اینجوری خیلی قابل فهم تر شد. یعنی هر هیجان یه رسیپی خاص داره که از همین مواد اولیه استفاده میکنه. توی منابعی به یه تحقیق اشاره شده بود که این اثر انگشت‌ها رو پیدا کرده بودن.
بله، توی اون مطالعه از افراد خواستن هیجانات مختلف رو به یاد بیارن و مغزشون رو اسکن کردن. نتایج شگفت انگیز بود. مثلا دیدن که حس شادی با فعالیت خیلی قوی تری توی قشر اوربیتوفرونتال راست همراهه. غم سیگنال های قوی تری توی قشر گیجگاهی راست ایجاد میکرد و ترس با فعالیت بیشتر توی ناحیه لیمبیک چپ خودش رو نشون میداد. این یعنی مغز برای هر حالت یک ترکیب بندی خاص از شبکه ها رو به کار میگیره.
این منو یاد اون تحقیق خیلی جالب با فیلم فارست گامپ میندازه. اونجا نشون داده بودن که مغز چطور به صورت پویای احساسی واکنش نشون میده.
اون تحقیق فوق‌العاده بود چون دیدگاه ما رو از حالت ایستا به پویا تغییر داد. اونجا فهمیدیم که واکنش هیجانی مغز یه فرایند چند مرحله‌ایه. وقتی شما یه صحنه غم‌انگیز یا شاد رو می‌بینی، اول یک شبکه ورودی یا اینپوت فعال میشه. کارش پردازش اولیه حسیه. یعنی مغز میگه اوکی چی دارم می‌بینم و می‌شنوم.
خب
بعد شبکه معنا یا مینینگ وارد عمل میشه تا اون اطلاعات رو تفسیر کنه.
این صحنه چه مفهومی داره؟ آیا این اتفاق خوبه یا بد؟ و در نهایت شبکه پاسخ یا رسپانس فعال میشه که مربوط به تصمیم گیری و واکنش فیزیکی ماست. حالا باید چیکار کنم؟ باید گریه کنم، بخندم؟
و نکته کلیدی این بود که زمانبندی و الگوی فعال شدن این شبکه‌ها برای هر هیجان فرق می‌کرد. درسته؟
دقیقاً. یعنی مغز برای شادی، ترس یا غم یه رقص عصبی کاملاً متفاوت رو اجرا می‌کنه. انگار برای هر هیجان یه کارگردان سینمایی متفاوت داره.
خب، این خیلی جالبه که احساسات ما اینقدر پیچیده و پویا ساخته میشن. این احساسات چقدر روی تصمیمای ما اثر دارن؟ ما دوست داریم فکر کنیم خیلی منطقی تصمیم میگیریم. ولی داستانهای مثل فینیاس گیج که تو منابع بود نشون میده بدون این سیستم هیجانی ما عملا فلج میشیم. درسته؟
دقیقاً. این یکی از بزرگترین انقلابای فکری تو علوم اعصاب بوده. برای دهها فکر می‌کردیم منطق و هیجان دو تا دشمن هستن و برای تصمیم گیری خوب باید هیجانات رو سرکوب کرد. اما کارهای آنتونیو داماسیو و نظریه نشانگرهای بدنی یا سوماتیک مارکرز نشون داد که هیجانات نه تنها مضر نیستن، بلکه برای تصمیم گیری ضروری هستن.
داستان فینیاس گیج چی بود دقیقاً؟
یه مثال کلاسیک و تکان دهنده است. اون یه کارگر راه آهن بود که در اثر یه حادثه یه میله آهنی از گونش وارد شد و از بالای سرش خارج شد و بخش زیادی از قشر پیشانی مغزش، از جمله همون قشر اوربیتو فرونتال که حرفشو زدیم، رو نابود کرد.
و نکته عجیب این بود که زنده موند و حافظه و هوشش هم سر جاش بود. درسته؟
از نظر منطقی و هوشی کاملا سالم بود. میتونست مسائل ریاضی حل کنه، حرف بزنه، اما زندگی شخصیش نابود شد. نمیتونست یه شغل رو نگه داره، تصمیمای مالی فاجعه باری میگرفت، روابط اجتماعیش از هم پاشید. چون توانایی حس کردن هیجانات مرتبط با گزینه‌های مختلف رو از دست داده بود. اون نمیتونست حس کنه که یه تصمیم بده یا خوب. جلوی هر انتخاب توی دریای از احتمالات منطقی غرق میشد و نمیتونست راهش رو پیدا کنه. مغز به طور ناخودآگاه گزینه‌های مختلف پیش روی شما رو با تجربیات گذشته و احساسات بدنی مرتبط با اونها مقایسه میکنه. وقتی به یه انتخاب فکر میکنی، مغزت خیلی سریع سناریوهای احتمالی رو شبیه سازی میکنه و یه واکنش هیجانی بدنی خفیف رو فرا میخونه. مثلا یه حس بد توی دلت یا یه حس خوب و باز شدن قفسه سینه. این حس به شما کمک میکنه تا گزینه‌های خطرناک یا نامطلوب رو خیلی سریع از لیست خط بزنید و خب دایره انتخاباتتون رو محدود کنید.
ولی اینجا یه سوال پیش میاد. یعنی اگه ما فقط به حس درونی خودمون برای تصمیم گیری تکیه کنیم، این ما رو در برابر تعصبات و تصمیم‌های غیر منطقی آسیب پذیرتر نمی‌کنه؟
سوالت خیلی بجاست. این سیستم بی‌نقص نیست. نشانگرهای بدنی بر اساس تجربیات گذشته شکل گرفتن و اگه اون تجربیات منجر به شکل‌گیری تعصب شده باشن، خب بله، این سیستم میتونه ما رو به اشتباه بندازه. اما نقشش این نیست که جایگزین منطق بشه. نقشش اینه که به منطق کمک کنه. اون یه فیلتر اولیه قدرتمنده که گزینه‌های افتضاح رو حذف می‌کنه تا شما بتونید انرژی ذهنیتون رو روی چند تا گزینه معقول‌تر متمرکز کنید.
خب، این بحث تصمیم‌گیری رو ما رو به یه سوال خیلی عمیق‌تر و شاید ترسناک‌تر می‌رسونه. اراده آزاد. اگه هیجانات ناخودآگاه انقدر روی تصمیم‌های ما نقش دارن، پس من آگاه کجای این ماجراست؟ توی منابع به آزمایش‌های بنجامین لیبت و تحقیقات جدیدتر با FMRI اشاره شده بود که خیلی تکان دهنده است.
بله، آزمایش‌های لیبت در دهه 80 نشون داد که یه سیگنال الکتریکی ناخودآگاه توی مغز هست به اسم پتانسیل آمادگی. این سیگنال حدود نیم ثانیه قبل از اینکه خود فرد آگاهانه تصمیم بگیره مثلا دستش رو حرکت بده شروع میشه.
نیم ثانیه قبل از من؟
بله، یعنی مغز قبل از شما آماده ی حرکت میشه. اما تحقیقات جدیدتر این فاصله رو خیلی بیشتر کردن.
چقدر بیشتر؟
توی یه آزمایش دانشمندان با استفاده از FMRI فعالیت مغز افراد رو زیر نظر گرفتن. اونا باید بین فشار دادن دکمه راست یا چپ انتخاب می‌کردن. اونها تونستن با دقتی بالاتر از شانس انتخاب فرد رو 7 تا 10 ثانیه
قبل از اینکه خود اون شخص از تصمیمش آگاه بشه پیش بینی کنن.
این کل تصور آدم از خودش رو به هم میریزه.
دقیقا همین حسو در جامعه علمی هم ایجاد کرد. این یافته ها این سوال رو مطرح می کنن که آیا اون حس آگاهانه تصمیم گیری واقعا نقطه شروع فراینده یا شاید فقط خط پایانه؟ شاید اون حس داستانیه که مغز برای ما تعریف می کنه تا اعمالی که از قبل به صورت ناخودآگاه کلید خوردن رو برای خودمون توجیه کنیم. این دیدگاه رو تقویت میکنه که تصمیم گیری یه فرایند خطی نیست. یعنی اینجوری نیست که اول فکر کنی، بعد تصمیم بگیری، بعد عمل کنی، بلکه یک پردازش موازی و توضیح شده است. یعنی در همون لحظه‌ای که شما داری به یه انتخاب فکر میکنی، نواحی حسی مغزت در حال پردازش اطلاعات محیطی هستن. مراکز ارزیابی مثل همون قشر اوربیتو فرونتال در حال لایک و دیسلایک کردن گزینه‌ها هستن و حتی نواحی حرکتی مغزتون دارن برای انجام عمل آماده میشن. همه اینها همزمان اتفاق میفتن.
پس مغز مثل یک کامپیوتر قدرتمنده که چندین برنامه رو با هم اجرا میکنه، نه اینکه منتظر بشه یکی تموم شه تا بعدی شروع بشه.
دقیقاً.
اینکه همه چی همزمان اتفاق میفته نشون میده یه سیستم مدیریتی خیلی قوی پشت صحنه است. این ما رو میرسونه به بخش سوم و سیستم عامل مغز. توی منابعت از چند تا شبکه اصلی حرف زده بودی. اینا رو میشه مثل دپارتمان‌های مختلف یه شرکت بزرگ دید؟
بهترین تشبیهی که میشه به کار برد همینه. مغز چند تا شبکه بزرگ مقیاس داره که مثل دپارتمان‌های اصلی یه شرکت عمل می‌کنن. اولی شبکه حالت پیشورز یا DMN هست.
DMN.
بله. این دپارتمان استراتژی و رویاپردازی شرکته. وقتی هیچ کار خاصی نمی‌کنید و ذهنتون برای خودش می‌چرخه، به گذشته فکر می‌کنید، برای آینده برنامه می‌ریزید یا خاطره‌ای رو مرور می‌کنید، این شبکه فعاله. این دنیای درونی شماست.
این همون صدای توی سر ماست، نه؟ همون حالتی که داری رانندگی میکنی و یهو به خودت میای میبینی 10 کیلومتر گذشته و اصلا حواست نبوده کجا بودی. یعنی تمام این مدت DMN من داشته واسه خودش میچرخیده؟
دقیقاً. اون لحظات اوج فعالیت DMN شماست. دپارتمان بعدی شبکه‌های توجه یا attention networks هستن. اینا مثل تیم خدمات مشتریان یا تیم عملیات شرکت هستن که با دنیای بیرون در تماسن.
چطوری؟
خب، یکی از این شبکه‌ها مسئول توجه ارادی و متمرکزه. مثلا وقتی داری دنبال یه چهره آشنا تو جمعیت می‌گردی. اون یکی هم مسئول واکنش به اتفاقات ناگهانیه. مثل وقتی یه صدای بلند و غیر منتظر توجهت رو جلب می‌کنه.
پس یه دپارتمان برای دنیای درون DMN و یه دپارتمان برای دنیای بیرون توجه. مدیر عامل این شرکت کیه؟ کی تصمیم میگیره که الان باید به داخل شرکت توجه کنیم یا به بازار بیرون؟
مدیر عامل شبکه سومه، شبکه کنترل پیشانی هایانه یا FPCN. این شبکه مدیر اجرایی فوق‌العاده انعطاف پذیر مغزه. وقتی شما میخوای برای آینده برنامه ریزی کنی که کار درونیه، این شبکه با DMN یعنی تیم استراتژی همکاری میکنه. وقتی میخوای یه معمای سخت رو حل کنی که کار بیرونیه، با شبکه‌های توجه یعنی تیم عملیات جفت میشه. این شبکه دائما در حال تنظیم و مدیریت منابع مغزه.
اینجا یه نکته خیلی کلیدی تو منابع بود که به نظرم برای همه ما خیلی کاربردی و ملموسه. راز تمرکز کردن فقط روشن کردن توجه نیست، بلکه خاموش کردن دنیای درونه.
این یکی از مهمترین یافته‌های دهه اخیره. برای اینکه بتونید روی یک کار بیرونی به خوبی تمرکز کنید، مغز شما باید به طور فعال شبکه حالت پیشفرض DMN رو سرکوب یا غیر فعال کنه.
سرکوب کنه؟
بله. این دقیقا مثل اینه که وقتی میخوای روی یک کار مهم با کامپیوتر تمرکز کنی، همه ی تبای اضافی و مرورگر رو نوتیفیکیشن ها رو میبندی. مغزم برای تمرکز باید تبهای خیال پردازی و نگرانی های آینده رو ببنده.
و وقتی این خاموش کردن خوب کار نمیکنه، مشکلات شروع میشن. مثلا در شرایطی مثل افسردگی یا استراب شدید که آدم توی افکار خودش غرق میشه. یعنی مغز نمیتونه این شبکه DMN رو به درستی ساکت کنه.
دقیقاً. در بسیاری از اختلالات روانی، یکی از مشکلات اصلی، فعالیت بیش از حد و کنترل نشده DMN هست. افکار درونی مزاحم دائما عملکرد فرد رو مختل می کنن، چون اون مدیرعامل یا شبکه کنترل تواناییش رو برای سرکوب دپارتمان استراتژی از دست داده. این نشون میده که توانایی خاموش کردن به اندازه توانایی روشن کردن نواحی مغز اهمیت داره. این یه رقص ظریف بین سکوت و صداست.
آخرین قطعه این پازل پیچیده که تو منابع بهش اشاره شده بود، تفاوت بین آگاهی و توجه بود. ما معمولاً این دوتا رو به جای هم به کار میبریم، ولی ظاهران از نظر مغز دو تا چیز کاملاً متفاوتن.
بله، این تمایز خیلی مهمه. بیا از یه مثال دیگه استفاده کنیم. اینطوری فکر کن، آگاهی شما مثل کل صفحه مانیتور کامپیوترته. همه چیز روش هست. ایمیل‌ها، وبسایت، تقویم، موزیک پلیر، شما از وجود همه اینها روی صفحه آگاه هستی. این محتوای آگاهی عمدتاً در شبکه‌هایی در نواحی پشتی مغز شکل می‌گیره.
پس آگاهی کل دسکتاپ منه. توجه چطور؟
توجه نشانگر ماوس توه. با اینکه همه پنجره‌ها روی صفحه باز و قابل دیدن هستن، در هر لحظه فقط می‌تونی روی یکی از اونها کلیک کنی و باش کار کنی. اون نورافکنی که توجه شما رو هدایت می‌کنه همون نشانگر ماوسه که توسط شبکه‌های جلویی مغز کنترل میشه. پس شما در هر لحظه از خیلی چیزها آگاه هستید، اما فقط به تعداد بسیار کمی از اونها توجه می‌کنید.
بسیار خوب. فکر کنم تصویر خیلی واضح تر شد. پس وقتی ازت پرسیده میشه که در حالتهای مختلف مثل عشق، ترس یا تصمیم گیری چه اتفاقی در مغز میفته، جواب این نیست که یه نقطه خاص فعال میشه. جواب اینه که ما با یه رقص پیچیده از شبکه‌های بزرگ مقیاس روبرو هستیم.
دقیقاً. هیجانات ما از اجزای مشترکی مثل دکمه لایک دیسلایک در قشر اوربیتوفرونتال و ولوم انرژی در آمیگدال ساخته میشن، اما هر کدوم آکورد و رقص عصبی منحصر به فرد خودشونو دارن. تصمیم گیری های ما فرایندهای موازی و سریعی هستن که عمیقا تحت تأثیر حس های درونی و میانبرهای هیجانی ما قرار دارن و شاید خیلی قبلتر از آگاهی ما اتفاق میفتن.
و تمام این فرایندها روی یه سیستم عامل پیچیده اجرا میشن که مثل یه شرکت کار میکنه. یه دپارتمان برای دنیای درون DMN، یه دپارتمان برای دنیای بیرون شبکه‌های توجه و یه مدیر عامل شبکه کنترل که دائما با فعال کردن و مهمتر از اون با سرکوب هوشمندانه این بخشا تعادل رو حفظ میکنه. اما مقاله لاوازا که شما فرستادید یک تغییر پارادایم بزرگ رو اینجا نشون میده.
یعنی ممکنه تفسیر اون آزمایشا اشتباه بوده باشه؟
تحقیقات جدیدتر میگن که خیلی محتمله. دیدگاه جدید میگه اون پتانسیل آمادگی ممکنه اصلا یک تصمیم ناخودآگاه نباشه.
پس چیه؟
نوسانات تصادفی در فعالیت پس‌زمینه مغز باشه. یه جور جزر و مد نویز عصبی.
جزر و مد نویز عصبی.
بله، وقتی این امواج به طور تصادفی از یک آستانه مشخصی رد میشن، حرکت اتفاق میفته و ذهن آگاه ما بعد از وقوع یک داستان در مورد قصد برای خودش تعریف میکنه.
پس اون سیگنال اولیه مغز دستور انگشتت رو حرکت بده نیست؟
نه، بیشتر شبیه همهمه عصبی دائمیه که گاهی اوقات به طور تصادفی به یک اقدام منجر میشه. این کل قضیه رو عوض میکنه.
دقیقاً.
این دیدگاه در رو برای اراده آزاد دوباره باز میکنه، اما به شکلی متفاوت. بحث از این سوال ساده انگارانه که آیا اراده آزاد داریم یا نه؟
داره به یه سوال پیچیده تر تبدیل میشه.
دقیقاً، به این سوال که چطور میتونیم ظرفیت برای عمل ارادی رو تعریف و اندازه گیری کنیم؟ دیگه تمرکز روی اون لحظه جادویی انتخاب نیست.
پس روی چیه؟
روی فرایندهای شناختی سطح بالاتر، یعنی اینکه چقدر میتونیم منطقی فکر کنیم، جلوی هوس‌های لحظه‌ایمون رو بگیریم و کارهایی رو انتخاب کنیم که با هدف‌های بلند مدتمون جور در بیاد.
پس همه اینها چطوری کنار هم قرار می گیرن؟ مغز چطور از دیدن یک صحنه غم انگیز به احساس غم و بعد تصمیم گیری در مورد اون میرسه؟ این رقص شبکه ها که میگید ثانیه به ثانیه چه شکلیه؟
اون مطالعه یه تصویر فوق‌العاده زیبا از این فرایند به ما میده. این یه عکس ثابت نیست، یه فیلمه، یه آبشار پویاست.
خب چی اول اتفاق میفته؟
وقتی کلیپ شروع میشه، اول از همه یک شبکه ورودی که شامل مناطق حسی و ارزیابی اولیه است فعال میشه. کارش اینه که سری بفهمه محتوای عاطفی صحنه چیه.
بعدش؟
بلافاصله بعد یک شبکه معنایی روشن میشه که این تجربه رو تفسیر میکنه و بهش معنا میده. مثلا این صحنه غم انگیزه چون یادآور فلان خاطره منه.
و بعد از اون شبکه پاسخ فعال میشه تا تصمیم بگیره با این حس چیکار کنه.
دقیقاً.
و نکته جالب برای من این بود که اون شبکه حالت پیشفرض یا DMN، همون شبکه خیال بافی، در تمام این مدت روشنه.
بله، DMN در تمام مدت فعاله و احتمالاً داره وضعیت درونی ما، افکار و احساسات مرتبط با خود ما رو مدیریت میکنه. این یک ارکستر کامله.
و زمانبندی و شدت فعالیت این شبکه ها تغییر میکنه.
کاملاً. بسته به نوع احساسی که تجربه میکنیم همه چیز تغییر میکنه.
و حتی ساده تری تصمیم ها هم اینجوری مرحله به مرحله و خطی نیستن.
منبعی از آزمایشگاه بین المللی مغز روی موش ها.
آها، یادمه.
اونها فعالیت تقریبا کل مغز موش ها رو ثبت کردن و دیدن که فرایند به شدت موازی هست.
موازی یعنی چی؟
یعنی نواحی حسی، یعنی چیزی که موش میبینه، نواحی حرکتی یعنی کاری که قراره بکنه و نواحی ارزش گذاری یعنی این کار خوبه یا بد. این مشاهدات سالها بعد به نظریه نشانگرهای بدنی یا سوماتیک مارکر توسط آنتونیو داماسیو در سال 1994 منجر شد که همه چیز رو تغییر داد.
صبر کن ببینم. بس داری میگی اون دلشوره یا حس ششمی که ما همیشه فکر میکردیم یه چیز غیر علمی و مبهمه؟
دقیقاً نکته همینه.
در واقع یک داده پردازش شده توسط مغز، این کل دیدگاه ما به منطق و احساس رو زیر و رو میکنه.
دقیقاً. نظریه داماسیو میگه احساسات یه باگ یا ویروس تو سیستم منطقی ما نیستن.
پس چی هستن؟
یه ویژگی حیاتی برای تصمیم گیری سریع و مؤثرن. استدلال منطقی محض یعنی لیست کردن تمام جوانب مثبت و منفی هر گزینه
به طرز وحشتناکی کند و ناکارآمده.
کاملا. مثل وقتی که میخوای یه ماشین دست دوم بخری و همه چیز روی کاغذ عالیه، ولی یه حسی ته دلت میگه این کار رو نکن.
پس اون حس واقعا یه داده است؟
کاملا. اون حس یک نشانگر بدنی هست. مغز شما بر اساس تجربیات گذشته به سرعت نتایج احتمالی خرید اون ماشین رو شبیه سازی میکنه و این رو به یک حس فیزیکی در بدن شما ترجمه میکنه.
یه حس ناخوشایند تو شکم یا یه حس خوب و آرامش بخش.
دقیقاً. این نشانگرها مثل یه میانبر عمل میکنن. و جالبتر این که یکی از منابع شما از انجمن علوم اعصاب فرانسه نشون میده که مدارهای مغزی که برای تعاملات اجتماعی استفاده میکنیم
آها.
با مدارهای احساسی ما همپوشانی عمیقی دارن، چون درک دیگران و تصمیم گیری در موردشون اساساً یک فرایند احساسیه.
این ایده شبکه‌ها و مدیر پروژه خیلی تصویر رو عوض میکنه، ولی یه چیزی این وسط جور در نمیاد.
چی؟
اگه همه چیز رقص شبکه‌هاست، پس چرا من شادی رو یه چیز و ترس رو یه چیز کاملا متفاوت حس میکنم؟
دیدگاه اول که از یک مطالعه EEG توسط پروربیو و همکارانش میاد، میگه احساسات مختلف مثل شادی، ترس یا غم، هر کدوم اثر انگشت یا امضای عصبی منحصر به فرد خودشون رو تو مغز دارن.
جالبه. پس برای هر حسی یه جور امضای مغزی داریم. مثلا امضای شادی کجاست؟
دقیقاً. تحقیق اونها نشون داده شادی یک الگوی فعالیت توی قسمت جلوی مغز پشت چشما ایجاد میکنه که بهش میگن قشر اوربیتو فرونتال.
و ترس؟
در حالی که ترس امضاش بیشتر در نواحی عمیق‌تر و قدیمی‌تر مغز مثل سیستم لیمبیک دیده شده. این دیدگاه معتقد ما برای احساسات دستبندی‌های مشخص و جداگانه ای تو مغز داریم.
اما گفتی یه دیدگاه دیگه هم هست.
درسته.
مطالعه ویلسون مندنهال یه چیز کاملا متفاوت میگه. درسته؟ چیزی در مورد اثر اصلی؟
دقیقاً. اون مطالعه میگه شاید اصلاً چیزی به اسم مدار ترس یا مدار شادی به صورت از پیش ساخته شده وجود خارجی نداشته باشه.
پس چی؟
اونها پیشنهاد میکنن به جای جستجوی امضاهای منحصر به فرد بهتره به بلوک‌های سازنده بنیادی تر نگاه کنیم.
بلوک‌های سازنده مثل لگو؟
یه جورایی. اونها دریافتن که دو ویژگی اصلی یا دو درجه بندی با فعالیت مغز مرتبطه. اولی ظرفیت هیجانی یا والنس هست.
یعنی چی؟
یعنی این حس چقدر خوبه یا بده. این درجه بندی با فعالیت در همون قشر اوربیتوفرونتال مرتبطه.
و دومی؟
دومی انگیختگی یا اراوزال هست. یعنی این حس چقدر شدیده. این هم با فعالیت در آمیگدال مرتبطه.
آها.
احساسات پیچیده ما مثل شادی یا غم مدارهای جدا ندارن، بلکه ساختارهای روانی هستن که ما از ترکیب این دو درجه بندی اصلی میسازیم.
پس دعوا سر اینه که آیا مغز ما برای هر حس یه برچسب مشخص مثل شادی داره؟
یا اینکه فقط دو تا درجه بندی اصلی داره؟ چقدر این حس خوبه یا بده و چقدر شدیده؟
و ما خودمون از ترکیب این دوتا اون برچسبا رو میسازیم، درست فهمیدم؟
کاملا دقیق. و این بحث بین دستبندی‌های گسسته و ابعاد بنیادی یکی از داغ‌ترین بحث‌های امروز در علوم اعصاب عاطفیه.
خیلی خوب.